ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما و امیدین که یک روز خوب را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران می‌گوید که کشورش با گفته او یک گروه تروریستی ایرانی را در خاک پاکستان هدف قرار داده است. او این را امروز چهارشنبه 7 جنوری در حاشیه نشست داووس سوئیس پس از واکنش پاکستان در مورد حمله ایران بر ایالت بلوچستان پاکستان گفت. خبرگزاری تسنیم ایران که با سپاه پاسداران این کشور نزدیک است و آخر روز گذشته اعلام کرد که این کشور دو مرکز جیش العدل در منطقه کوی سبز ایالت بلوچستان پاکستان را با راکت و تیاره بدون سرنشین هدف قرار داد که در نتیجه این مراکز منهدم شدند. پاکستان در واکنش به این حمله سفیرش را امروز از ایران فراخواند و همچنان به سفیر ایران که در هنگام وقوع این حمله از ایران بازدید میکرد اجازه برگشت نداد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. رافائلا یودیچی، شازدافر اتحادیه اروپا برای افغانستان و سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، در مورد نشست ماه آینده در دوحه قطر گفتگو کردند. مفتی عبدالمتین خانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، امروز چهارشنبه در شبکه اکس تویتر سابق از این دیدار خبر داد. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که نشست ماه آینده دوحه در مورد افغانستان برای ایجاد اجماع بین المللی در مورد یک نقشه ای را و بحث در مورد توسعه ارزیابی های مستقل این سازمان برگزار می شود. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید که برخی از نیازمندان در افغانستان به جز نان خشک دیگر چیزی برای خوردن ندارند. این اداره امروز چهارشنبه در شبکه اکس تویتر سابقش نوشت که گندم محصول استراتژیک افغانستان است، زیرا به گفته این سازمان غذایی غذای عمده افغانها نان خشک است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد همچنان با نشر ویدیویی از روند تهیه و توزیع بذرهای اصلاح شده منتشر کرده که در آن احمد ضیا آریا رئیس این اداره در مزار شریف میگوید که قصد دارند تا در سال جاری 30,000 تن بذر گندم اصلاح شده را برای بیش از 2 میلیون دهقان افغان تولید کنند. سیومین و آخرین بازی کرکت در سلسله مسابقات کرکت 20 اوره میان تیم های افغانستان و هند تا هنوز به پایان نرسیده. هند برنده قرعه شده بود و در بیتنگز خود 212 رنز داشت. افغانستان هم در نوبت خود 212 رنز ساخت که دو تیم یک اوور دیگر اضافگی گرفتند تا بازی را تکمیل کنند. تا حال بازی به پایان نرسیده است. سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه شدت حملات روسیه به اوکراین تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. هیئت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین در گزارش جدید خود اعلام کرد که تنها در ماه دسامبر سال 2023 101 غیر نظامی اوکراینی در حملات روسیه کشته و 491 نفر دیگر زخمی شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تنش‌ها بین پاکستان و ایران بیشتر شده و پاکستان سفیر خود را از تهران به خانه خواسته است. این تنش‌ها بر اوضاع منطقه و روابط دو کشور همسایه افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ یک تحلیلگر میگوید
پاکستان و ایرانی که در بحران عمیق اقتصادی قرار دارند، این وضعیت به نفع اردیشان نیست.
والی طالبان در بدخشان میگوید با تکمیل اعمار جاده واخان افغانستان رسماً با چین وصل می شود. یک تحلیلگر اقتصادی موضوع را اینطور می بیند.
دوران تجارت بسیار سریع میشه. ما از احتیاج ترانزیت کشورهای دیگه فارغ میشیم. کرایه کم میشه. خدا کنه که یه عملی شه.
حکومت طالبان 10,000 جلد کتاب را از چاپخانه ها و مؤسسات نشراتی جمع آوری کرده است. صحبت در مورد کیفیت آموزش در مکاتب خصوصی بعد از حاکمیت طالبان. یک پدری که فرزندانش به مکتب می روند می گوید
من که از کار می آمد بچه ها رو پرسواد می کنم خیلی درس ضعیف از خودم. هیچ چیزی ها ندارم. چیزی که از اول یاد داشتن هم از پیش نمکام شده.
از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار ورزش را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پاکستان سفیرش از ایران را فرا خواند و همچنان مانع برگشت سفیر ایران به اسلام آباد شده است. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که ایران اواخر دیروز سه شنبه اعلام کرد که حمله راکتی و طیاره بدون سرنشین را بر دو مرکز گروه تندرو جیش العدل در ایالت بلوچستان پاکستان انجام داده است. وزیر خارجه ایران میگوید که این حمله بر یک گروه تروریستی ایرانی انجام شده است. جیش العدل گروه تندرو سنی است که برای آزادی بلوچستان میجنگد و نیروهای امنیتی ایران را هر از گاهی در ولایت سیستان و بلوچستان ایران هدف قرار میدهد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
یک روز پس از حمله راکتی و طیاره بدون سرنشین ایران به قلمرو پاکستان، وزارت خارجه پاکستان گفت که سفیرش را از ایران فراخوانده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امروز در این مورد خبر داده و همچنان در اظهارات تلویزیونی اش افزوده که پاکستان از سفیر ایران در اسلام آباد که در انگام وقوع حمله به تهران سفر کرده بود خواست که برنگردد. خبرگزاری تسنیم ایران که با سپاه پاسداران این کشور نزدیک است، اواخر روز گذشته اعلام کرد که این کشور دو مرکز گروه تندرو جیش العدل در منطقه کوسبز ایالت بلوچستان پاکستان را با راکت و طیاره بدون سرنشین هدف قرار داد که در نتیجه این مراکز منهدم شدند. خانم بلوچ افزوده که نقض بدلیل و آشکار دیشه با حاکمیت پاکستان از سوی ایران نقض قوانین بین المللی و اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است. در این حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران امروز گفت که کشورش به گفته او یک گروه تروریستی ایرانی را در پاکستان هدف قرار داده. او در حاشیه نشست شهر داووس سوئیس افزود که هیچ یک از اتباع پاکستان هدف حمله راکت و طیاره بدون سرنشین ایران قرار نگرفته است. اما پیش از این وزارت خارجه پاکستان گفت که در این حمله دو کودک کشته و سه دختر زخمی شدند. پیش از این اسوشیتد پرس گزارش داد که رسانه‌های ایرانی خبرهای منتشر شده در مورد حمله به گروه جیش العدل را بیان که توضیح دهند حذف کردهند. همچنان وزارت خارجه پاکستان امروز با نشر اعلامیه حمله دیشب ایران بر قلمرو این کشور را شدیداً محکوم کرد و گفت که این عملات غیر قانونی و غیر قابل قبول است و هیچ توجیهی ندارند. گروه جیش العدل که برای استقلال بلوچستان می جنگد در بیانیه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، حمله بر دو مرکزش در بلوچستان پاکستان را پذیرفته. این حمله پس از آن صورت گرفت که گروه جیش العدل مسئولیت حمله هفته پیش به یک پایگاه نیروهای امنیتی ایران را در ایالت سیستان و بلوچستان ایران به عهده گرفت. در این حمله یک تن از نیروهای امنیتی ایران کشته شد. پیش از این همین گروه مسئولیت حمله به یک مقر فرماندهی نیروهای امنیتی ایران را باز هم در ایالت سیستان و بلوچستان ایران به عهده گرفته بود که در آن 11 تن از نیروهای ایرانی کشته شدند. جیش العدل یک گروه جنگجوی سنی و مخالف جمهوری اسلامی ایران است. یکی از اهداف این گروه تلاش برای ایجاد بلوچستان مستقل است و عمدتاً در مناطق مرزی بین ایران و پاکستان فعالیت دارد. اکثر جمعیت ایالت سیستان و بلوچستان ایران را اقلیت سنی تشکیل می‌دهد. جیش العدل که به معنای اردوی عدالت است در 2012 به رهبری صلاح الدین فاروقی تشکیل شد. این گروه جنگجوی به انجام عملات خشونتبار در ایران متهم است و به اساس گزارش ها در اختطاف اعضای نیروی مرزی ایران هم در گذشته دخیل بوده است.
صحبت بود در مورد افزایش تنش ها بین پاکستان و ایران. در همین مورد با استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی پوهان نصرالله استانکزی صحبت داشتیم و از او پرسیدیم که این تنش بین دو کشور همسایه افغانستان بر رابط این دو کشور و منطقه چی تأثیر خواهد داشت؟
پیش از اینکه تنش را در منطقه ببینیم، در این اواخر ایران جسورانه بر اهداف مخالفش در منطقه از طریق عملات راکتی و طیارات درون حمله میکنه، چنانچه قبل از این هم در اقلیم کردستان عراق مواضع را ایرانی ها درست قبل مورد حمله قرار دادن و اقدام آخرشان هم در بلوچستان پاکستان هست. با باور ما تنش در مناسبات بین پاکستان و ایران بر کل منطقه تأثیر خواهد انداخت، به این معنا که گروه های افراطی‌گر جسورتر خواهد ساخت تا بازی خلاف استفاده بکنن و پاکستان و ایران که در بحران عمیق اقتصادی قرار دارن این وضعیت به نفع اردیشان نیست.
حکومت طالبان در افغانستان با این دو همسایه که پاکستان و ایران شوه با هر دوش ظاهرن رابط بسیار نزدیک داره. امی تنش بین ایران و پاکستان سر افغانستان و رابطش با این دو همسایه چی تاثیر گذاشته میتونه؟
بسیار واضح است که بحران برای وضعیت کنونی افغانستان که بسیار باثبات هم نیست از نظر سیاسی و نظر اقتصادی تاثیرات منفی خواهد داشت، اما ظاهرا طالبان از این فرصت استفاده خواهند کرد، چون هم ایران علاقمند خواهد بود که افغانستان در کنارشان باشه و هم پاکستانی علاقمند خواهد بود. با در نظر داشت تنشی که فعلا بین کابل و اسلام آباد وجود داره، من فکر میکنم که برد ایرانیا در این رابطه بیشتر است. و نکته جالب دیگه هم است که با در نظر داشت وضعیت حاکمی که در پاکستان هست و بی‌ثباتی، طالبان ترجیح خواهند داد تا با تهران نزدیکتر در قضیه عمل بکنند. اما نکته که قابل بحث است او است که جیش العدل که نکته اختلاف است از نظر مذهبی و فکری با طالبان نزدیک است، یعنی نزدیکی طالبان با تهران هم خیلی تاکتیکی خواهد بود.
عموما این مشکلی که ایجاد شده اگر دوامدار شوه سر حالات سیاسی منطقه چی تاثیر خواهد داشت؟
واضحه پس که اگر وضعیت چنین ادامه پیدا بکنه، جنبش آزادی خواه بلوچستان قوی تر خواهد شد، از فرصت استفاده خواهد کرد و همچنان گروپ های سنی ناراضی که در ایران وجود داره مورد حمایت پاکستانی ها قرار خواهند گرفت. و از طرف دیگه تشنج مذهبی که هماره یکی از چالش هایی بوده که پاکستان ناراحت ساختم، اهل تشیع پاکستان در کنار ایرانی ها قرار خواهند گرفت و به این ترتیب اختلافات درونی پاکستان باعث بی‌ثباتی میشه و بی‌ثباتی پاکستان طبیعی است که بر وضعیت تجارت، اقتصاد و سیاست منطقه تاثیرات منفی خواهد.
صحبتی بود با پوهان نصرالله استانکزی، سابق استاد پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
والی حکومت طالبان در بدخشان مدعی است که با تکمیل شدن روند ساخت جاده ولسوالی واخان این ولایت تا یک هفته دیگر افغانستان رسماً با چین وصل خواهد شد. رادیو حریت، رسانه نزدیک به حکومت طالبان، روز چهارشنبه ویدیوی اظهارات محمد ایوب خالد والی طالبان در بدخشان را در پیوند به این موضوع در صفحه اکس یا تویتر سابقش نشر کرده است. بیشتر در این گزارش با هم بشنویم.
محمد ایوب خالد والی حکومت طالبان در بدخشان مدعی است که تا یک هفته دیگر سرک ولسوالی واخان این ولایت رسماً با چین وصل خواهد شد. او در گفتگو با رادیو حریت، رسانه نزدیک به حکومت طالبان که بر روز چهارشنبه بخشی از آن در شبکه اکس این رسانه منتشر شد، گفته است که کار قیریزی و تکمیل ساخت این سرک در بهار پیش رو آغاز خواهد شد. او افزوده که ساخت این سرک زیر نام جاده ابریشم حدود 5 ماه قبل اثر گرفته شده بود.
این سرک حالا با وصل شدن با چین نزدیک شده است. تا یک هفته دیگر وصل شدن آن افتتاح خواهد شد. کار ساخت این سرک هنوز باقی مانده، اما وصل شدن آن که تا چین راه هموار شده است تقریبا به اختتام نزدیک است.
بر اساس گزارش‌ها کار ساخت این جاده در زمان نظام جمهوری مخلوع و در اوایل سال 1400 خورشیدی آغاز شده بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان کاران متوقف شد. 4 ماه قبل وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان اعلام کرد که کار ساخت این جاده به هزینه 369 میلیون افغانی از گنبد پامیر کوچک در ولسوالی واخان بدخشان تا مرز چین به طول نزدیک به 50 کیلومتر آغاز شده است. چین پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سفیر جدید خود را به کابل فرستاده و سفیر طالبان را هم در سفارت افغانستان در چین پذیرفته است، اما تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. چین همچنان در حال حاضر روابط تجارتی و اقتصادی خوب با افغانستان دارد. در این حال شمار از آگاهان مسائل اقتصادی وصل شدن افغانستان با چین را از راه زمینی برای رشد تجارت مهم می خوانند و می گویند ممکن این موضوع روابط تجاری افغانستان و چین را به بالاترین سطح انکشاف دهد. آذرخش حافظی، یکی از این آگاهان و رئیس پیشین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با رادیو آزادی گفت:
دوران تجارت بسیار سریع میشه، ما از احتیاج ترانزیت کشورهای دیگه فارغ میشیم، کرایه کم میشه، خدا کنه که عملی شوه و میتونه شوه که راه ساخته شوه، ولیکن اجازه وجود نداشته باشه اونا اجاره رسما باز نکنن. زمینه های سیاسی باید فراهم شوه و دولت چین موافقه کنه که از این طریق ما میتونیم با اونا داد و ستد داشته باشیم.
حکومت چین تاکنون در مورد باز شدن این مسیر با افغانستان تبصره نکرده است. طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی میگوید که این موضوع از لحاظ سیاسی تغییری را وارد نخواهد کرد و برادی آزادی چنین گفت:
چین هنوز حاضر نیست که طالبان به رسمیت بشناسه و افغانستان تغییر بده و دریجه سرمایه گذاری هنگفت کنه. پس این سرک برای چین چیز مهمی نیست، اما برای افغانستان بسیار مهم است، به خاطر اینکه کشور است که به این چیزا نیاز داره. از نگاه سیاسی کدام تغییر نمیاره، اما این که خود تجارت آسان‌تر میشه، اینه می خودش یک قرابت بین دو کشور دو همسایه ممکن می سازن.
این در حال است که افغانستان پیش از این همواره در قسمت استفاده از راه‌های ترانزیت کشورهای همسایه با مشکلات زیاد به ویژه از جانب پاکستان روبرو بوده است. پاکستان هر از گاه گذرگاه‌های تجارتی را به بهانه‌های مختلف برای تاجران افغان می‌بندد که در حال حاضر هم گذرگاه‌های تورخم و دندپتان از شنبه گذشته به این سو برای تردد موترهای باربری افغانستان بسته است.
حکومت طالبان در کابل 10,000 کتاب را از چاپخانه ها و مؤسسه های انتشارات جمع‌آوری کرده است و از کتاب فروشان کابل نیز خواسته که این کتاب ها را به فروش نرسانند. مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان پذیرفتند که آنها فروش و توزیع کتاب هایی را که به ادعای آنان در تضاد با موضوعات دینی است و به وحدت ملی آسیب می‌رساند منع قرار دادند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
مسئولان چهار مؤسسه انتشارات و کتابفروشی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که نیروهای استخبارات طالبان به کتابفروشی‌ها و مراکز انتشارات آمدند و حدود 50,000 جلد کتاب را جمع‌آوری کردند که به آنها میلیون‌ها افغانی زیان رسیده است. ناشران کتاب می‌گویند که بیشتر کتاب‌های جمع‌آوری شدند که دارای موضوعات تاریخی، سیاسی، مذهبی اند و یا هم در مورد شخصیت‌های افغانستان نوشته شده. آنها همچنان میگویند که این نیروهای طالبان علاوه بر جمع‌آوری کتاب‌ها، فهرست ده‌ها کتاب را نیز به آنان داده است که از فروش و توزیع آن در کتابفروشی‌هایشان خودداری کنند. ناشران و فروشندگان کتاب همچنان میگویند که امروز مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان 10 مسئول انتشارات کتاب را به این وزارت دعوت کرده و در این باره با آنان گفتگو کردند. در این دیدار به موضوع تاوان به کتابفروشی‌ها در این روند اشاره شده و مسئولان حکومت طالبان گفتند که این موضوع را بررسی میکنند. رادیو آزادی نیز به فهرستی که شامل 78 کتاب به زبان پشتو و دری می شود دست یافته است که گفته می شود حکومت طالبان به کتاب فروشی ها تحویل داده و از آنها خواسته تا این کتاب ها را نفروشند. این فهرست شامل کتاب های سیاسی و تاریخی و همچنان کتاب های در مورد شخصیت های سابق افغانستان و سیاست داخلی پاکستان می شود. کتاب به نام وزیرستان ورستی تمزای نیز در این فهرست قرار گرفته است. نظیر احمد سهار، نویسنده این کتاب، به رادیو آزادی گفت که طالبان سلیقه شخصیشان را در منع فروش کتاب ها پیش گرفتند.
اکثریت کتابون چه بندی؟
بسیاری از کتاب های منع شده است که دارای محتوای غیر مذهبی هستند، اما موضوع اصلی افکار و نظریات مقام های حاکم طالبان است، به شمول کتاب من. بسیاری از کتاب های سیاسی و تاریخی منع شده است که بیشتر آنها درباره پشتون ها و در کل جغرافی های افغان هاست آمده است. این کتاب ها بیشتر در مورد مسائل سیاسی از جمله چگونگی تشکیل دولت بحث می کنند.
مسائل و بنده بحث که ویلکه دولت جوړونه.
او مدعی است که اکثر اعضای کمیته طالبان برای انتخاب این فهرست هیچ دانش سیاسی ندارند و بیشتر آنها تنها آموزش مذهبی دیدند. او به این باور است که این کمیته محتوای همه کتاب‌ها را دقیق نخوانده است و شاید فقط بر اساس نام کتاب‌ها اقدام کرده باشد. مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی در نظام جمهوری مخلوع که حداقل 3 کتاب منتشر شده اش ممنوع شده است، بر رادیو آزادی گفت که اقدام طالبان خلاف قوانین بین المللی است.
طالبان این کار برخلاف تمام قوانین و ارزش‌های حاکم بر جهان معاصر انجام دادن. این عمل به خاطر تفتیش عقاید اعمال محدودیت‌های بیشتر صورت می‌گیرد تا طالبان بتوانند افکار و اندیشه‌های خود را بر روایت و برداشت خود بالای جامعه تحمیل بکنند.
آقای رحیمی میگوید که در دنیای امروزی که مردم به اینترنت دسترسی دارند، ممنوعیت فروش و توزیع برخی کتاب‌ها نمی‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد، زیرا مردم می‌توانند از راه‌های دیگر برای مطالعه استفاده کنند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این باره به سوالات ما پاسخ نداد، اما مولوی عتیق‌الله عزیزی معین هنر و فرهنگ این وزارت دیروز در نشست افتتاحیه سمپوزیوم حمایت و ترویج فرهنگ کتابداری و کتابخانی گفت که فروش و انتشار تعداد از کتاب‌ها که به باور وی در تضاد با ارزش‌های ملی و اسلامی است ممنوع اعلام شده است.
تعداد محدود کتاب‌هایی که برای از بین بردن وحدت مردم ما، انحراف باورها و ورود اطلاعات نادرست به ذهنیت در شکل پروژه‌ای نوشته شده و در تعداد از کتاب فروشی ها برای فروش گذاشته شده است، منع شده است و به کتاب فروشان گفته شده است که آنها را جمع‌آوری کنند.
اما پیش از این مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به برخی از رسانه‌ها گفته بودند که برای جلوگیری از انحراف ذهنی مردم، شماری از کتاب‌ها را از کتابفروشی‌ها جمع‌آوری می‌کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار سایر بخش‌ها، بازار فروش و نشر کتاب سرد شده است. کتابفروشان می‌گویند که با ممنوعیت فروش برخی کتاب‌ها، بازار فروش آنان سردتر خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آیا کیفیت آموزش در مکاتب خصوصی و دولتی در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته تحت اداره طالبان بدتر شده است؟ ده ها دانش آموز و همچنان خانواده هایشان در ولایت فراو نیمروز ادعا می کنند که کیفیت آموزش به طور چشمگیر کاهش یافته است. تفصیل موضوع را در این گزارش می شنوید.
من که از کار میام بچه‌ها رو فرصت میکنم خیر درس ضعیف از خود دارن، هیچ چیزی نداره همین چیزی که از اول یاد داشتن ما پیش میگم شده کلاگه.
محمود 40 ساله باشنده نای دوم شهر فراست. 2 پسر او دانش آموز صنف 7 و 8 هستند و در مکتب دولتی درس میخوانند و 1 دختر و 1 پسرش دانش آموز صنف 5 و 6 که در 1 مکتب خصوصی در شهر فرا مصروف کسب دانش هستند. محمود ادعا میکند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشته هند، کیفیت آموزش در سطح مکاتب دولتی و خصوصی در فرا در مقایسه با زمان جمهوری مخلوع کاهش یافته، چیزی که او را نسبت به آینده فرزندانش نگران کرده است.
دولت اول که بود درس خوب میخوند، حالا که دولت امارات شده بچه ها کمک ایت ضعیف به حساب درس چیز یاد نمیگرم، میگم ما اونجا ساتیر کن بساتیر کن تو بک بازم نگرد روز، میگم اونجا نه درس نه چیز حسابی چی نفهمیده، درس نه خیلی فهمیده ضعیف است.
محمود در دوره اول حاکمیت طالبان در افغانستان در سالهای 1990 میلادی به دلیل مشکلات اقتصادی و جنگ‌های داخلی مکتب را تا صنف 8 خوانده و سپس از برگ کارگری به ایران مهاجر شده بود. اما هوال که در جاده ریاست مخابرات شهر فرا مصروف شغل نجاری است، میگوید که نمیخواهد که فرزندانش از آموزش با کیفیت باز بمانند. فعالان محلی میگویند که زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برخی از معلمان با تجربه و جوانان آموزش جدید از افغانستان گریخته اند و مکتبهای خصوصی و دولتی را با کمبود معلم مواجه کرده اند. شمار از دانش آموزان مکاتب خصوصی و دولتی در شهر فرا هم میگویند که معلمانشان تغییر کرده اند. مرسل 9 ساله دانش آموز صنف 4 یک مکتب دولتی و احمدزیای 13 ساله دانش آموز صنف 7 یک مکتب خصوصی در شهر فرا هستند. مرسل به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
او معلم ها کماده بوده که او معلم ها قدیم خوب بوده که این معلم ها کماده به خمار دست نمیده، کوشش خمار نمینه، خمار کمک هم نمینه. این خواست ما از امارت اسلامی نه که به ما معلم جدید بیار دست بدیه.
احمدزی هم با مرسل موافق است.
من که در خانه میای پدر مادر ما میگه چرا شما درس نمیخونی، چی یاد نمیگیری، میگه به مکتب ما را درس نمیده، بچه ها است اثر خود تیر میکنه به ما سم درس نمیده. او دا دولت که بود خوب بود درس میداد، ولی دولت که مادر کمک فرق کرده. او دولت که بود که دو سازای ما خوب بود کوشش میکرد درس میداد. که
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اسد سال 1400 هجری خورشیدی، طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و ضربه محکمه را بر پیکر معارف افغانستان وارد کردند. شماره از شهروندان شهر زرنج مرکزی نیمروز در همسایگی فران نیز از مشکل مشابه سخن میگویند. امید که در شهر زرنج نیمروز دکان خوراک فروشی دارد و سه برادرش دانش آموز صنف‌های 7 و 8 و 9 مکاتب دولتی هستند، براد و آزاد چنین میگوید.
مثل سابق نیست، استادای بیشتر خوب بود سابق، حالا کم استادا ضعیف باشه مثل بیشتر نیست که با تجربه استادا باشه خوب اینا درس بده. بعد استادای لایق ثبت نام کنم، لیسانس باشه، استادا با تجربه باشه، شاگرد بتونه از اول چیز یاد بگیره که بخاطر که بتونه به جامعه خدمت کنه.
محمد سرور خیرخوا معاون ریاست معارف طالبان در فرا است. او مشکل کمبود معلمان مسلکی در مکاتب دولتی و خصوصی را میپذیرد و برای رادیو آزاد چنین میگوید.
معلمینی که طبق رشته هست با تلاش های زیاد تا الان نتونستیم که همه مطابق رشته جابجا کنیم، ولی انشالله تصمیم مقام وزارت، مقام محترم ریاست معارف فرا به این متحد هستند، انشالله تصمیمشان این هست که استادای طبق رشته آنها، استادای مسلکی، کادرهای بسیار ورزیده خوبی به مکاتب جابجا میکنند، انشالله که تا آینده شاگردای خوب و لایقی تربیه شود.
او بیان که در مورد بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم چیزی بگوید، میگوید که در مرکز و ولسوالی های فراب به تعداد 419 باب مکتب دولتی و 18 مکتب خصوصی در سطح شهر فعالیت دارند و به تعداد 128,000 دانش آموز پسر و دختر مصروف فراگیری کسب علم و دانش هستند. اما برخی از فعالان جامعه مدنی با معاون ریاست معارف طالبان در فرا موافق نیستند. حکمت الله یک فعال مدنی در حوزه جنوب غرب افغانستان به این باور است.
پایین آمدن کیفیت آموزش در مکاتب دولتی و مکاتب خصوصی یکی به تقاعد سوق دادن استادان مسلکی و با تجربه است و دیگر خیلی از معلمین جوان را تحصیل کرده مکتب رها کردن و بیرون از کشور پناهنده شدن و مهاجر شدن که نه تاثیرات خاص خدا دارن روی پایین آمدن کیفیت آموزشی و همچنین در خیلی از مکاتب امکان گرفته شده که به جای معلمین مسلکی بیشتر مولوی صاحب استخدام شده و یه هم تأثیر داره اثر پایین آمدن کیفیت آموزش.
از حکمت الله پرسیدم که کاهش کیفیت آموزش در مکاتب خصوصی و دولتی و مسدود ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در آینده چه تأثیر بر جای خواهد گذاشت. او این گونه پاسخ می دهد.
طبیعی است که به علاقگی به اکثر متعلمین مکاتب خصوصی و دولتی هم پیدا شده، این ناشی از اونجاست که دخترها و بالاتر از صنف شش تحصیل کرده نمیتوانه و این در خانواده هم تحصیل از این را کرده که دیگه یک پسر هم میگه که وقت خواهرم تحصیل کرده نتانه ما این تحصیل چی بکنیم و روی هم رفته این تحصیل روی خاص خدا داره سر تمام مکاتب خصوصی و مکاتب دولتی.
پیام ها و نظریات شما.
از اونجایی که فصل زمستان و بیکاری و سرمای شدید در خیلی از ولایات افغانستان حاکم است و در حالی که صدها موتر لاری باربری مربوط افغانستان در او طرف مرز بین کشور پاکستان و ایران متوقف شده و وضعیت مواد ارتزاقی بلند رفته و مردم دچار فقر شدیدتر میشه، اگر چنانچه حکومت با تفاهم با حکومت پاکستان در این ارتباط راه حلی را پیدا نکنند احتمال فاجعه انسانی در بعض از ولایات افغانستان موجود است.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است و روی هم رفته. یکی از مشکلات عمده از بند شدن دروازه تورخم که یک هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازه تورخم متوقف است و خواهیم بالای نرخ یا قیمت های اموال هم تاثیرات منفی میگذارد که در نتیجه میتونم گفت که تاثیرات کلی و عمومی را بالای مردم ما میگذارد.
متاسفانه زمستان پیشرو واقعا مکنون یکی بیکاری دوباره در کنار ازی هم زمستان
ای که خیلی از بارها موترهایی که مواد خوراکه میوه‌جات اینا را از آن سوی مرز پاکستان وارد افغانستان میکرد متاسفانه فعلا اونجا ماندن، این تاثیرات خیلی منفی روی روند زندگی مردم میگذاره، به خاطر از اینکه از یک سو گرانی هست، از سوی دیگر هم وقتی که تاجر مال از اون طرف گیر مانده باشه، اینجا اگر هم ذخیره چیز داشته باشه اونم با قیمت گزاف اینا رو به فروش میرسونن، واقعا نیاز هست تا اینکه در راستای این دروازه توجه جدی مسئولین امارات اسلامی داشته باشن، به خاطر از اینکه واقعا وضعیت زندگی مردم، وضعیت اقتصادی مردم خیلی مشکل داره، بیکاری هست، زمستان هست، همچنان خود اجناسی که واقعا همین لحظه میبینیم که قیمت شده.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش به گفته او یک گروه تروریستی ایرانی را در خاک پاکستان هدف قرار داده است. خبرگزاری تسنیم ایران که با پاسداران این کشور نزدیک است، اواخر روز گذشته اعلام کرد که این کشور دو مرکز جیش العدل در منطقه کوه سبز ایالت بلوچستان پاکستان را با راکت و طیاره بدون سرنشین هدف قرار داد که در نتیجه این مراکز منهدم شدند. رافائل آیودیچی، شازدافر اتحادیه اروپا برای افغانستان و سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، در مورد نشست ماه آینده در دوحه قطر گفتگو کردند. مفتی عبدالمتین خانه، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، امروز چهارشنبه در شبکه اکس تویتر سابق از این دیدار خبر داد. مقام‌های طالبان در بغلان میگویند که در اثر انفجار یک گلوله منفجر ناشده در این ولایت حداقل یک کودک کشته و 8 کودک دیگر زخمی شدند. مولوی شیر احمد برهانی، سخنگوی قماندانی امنی بغلان، امروز چهارشنبه گفت که این رویداد در منطقه کونه قلعه ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که برخی از نیازمندان در افغانستان به جز نان خشک دیگر چیزی برای خوردن ندارند. این اداره امروز چهارشنبه عبدی جنوری در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که گندم محصول استراتژیک افغانستان است، زیرا به گفته این سازمان غذای عمده افغانها نان خشک است. و سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه شدت حملات روسیه به اوکراین، تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، کارشناس و خبرنگار ورزشی، که در مورد جام ملت‌های فوتبال آسیا و همچنان موضوعات مختلف ورزشی فوتبالی مخصوصا یا و همچنان فوتسال با ایشان صحبت می‌داشته باشیم. در قسمت دوم برنامه همکارم فرشته نگاه در مورد استفاده از مواد مخدر و دوپنگ و اضرارش برای ورزشکارای اتلتیک برای شما معلومات میدهد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل، فیروز مشعوف را با خود داریم، خبرنگار ورزشی و کارشناس فوتبال، که در مورد جام ملت‌های فوتبال آسیا و همچنان فوتسال افغانستان و سایر موارد ورزشی با ایشان بحث می‌داشته باشیم. در مورد گروه‌هایی که در جام ملت‌های آسیا هست، خوب است که سوال را آغاز بکنیم که در گروه‌های مختلف ما تیم‌های بسیار قدرتمند را می‌بینیم که حضور دارند. مثلا در گروه نخست مسابقات جام ملت‌های فعلی تیم قطر میزبان هست با چین و تاجیکستان و لبنان، و همچنان در گروه بعدی استرالیا و سوریه و ازبکستان و هند است،
و ایران در گروه سوم با امارات تیم های میتونه زبده باشه و همچنان در گروه دی ژاپن و عراق و در گروه ای هم اردن و کره جنوبی و بحرین که هر سهشان تیم های خوب هستند، ولی کره جنوبی بدون شک میتونه تیم بهتر باشه و در گروه آخر هم عربستان تیم برتر معلوم میشه. به نظر شما چانس کدام تیم را برای رفتن به چهار تیم برتر شما بیشتر میدارین در این گروه ها؟
دست کمی کنم با توجه به اتفاقاتی که در وقت اخیر رخ داده، ژاپن و کره جنوبی جز تیمای واقعیت فوتبال آسیا بودن. کمی کنم نمایندگان بسیار خوبی به آسیا حتی در جام جهانی بودن. سن ژاپن. خب کشور دیگه هم هست، ایران، عربستان، استرالیا، اینا وطن. ولی ژاپن و کره جنوبی کسی این ترازو برای چند دشتار سنگینی می کنه بخاطر مهمانی در این رقابت. چند سال تورنمنت هم در کنار اینکه تیمای اول دوم سود بکنه، یک سری تیمای خوب سوم، چهار تیم خوب سوم هم راه پیدا میکنه به دور بعدی مسابقات. بعضی تیم‌ها تجربه خوبی دارن، مثل هند و تاجیکستان که به این مسابقات راه پیدا کردن. نحوه سهول تیمی و دور حذفی به کمیت که حساسه و بعضی تیما چانس از این رو دارن. من امیدوار هستم که تاجیکستان که کشور خوب همسایه ما که بسیار روی فوتبال خود تاثیر زیادی کسی مثبت زیادی دار گذاشتن، بسیار بسیار کارهای بنیادی خوب انجام دادن که موفق شد بسیار خوب به مسابقات هم راه پیدا بکنه، یک شانس صعود به دور بعدی مسابقات باشه. اگر قرار باشه که کلی بحث بکنه، خب عربستان هم تیم خوبیه. بعضیا میگن عربستان، در مورد عربستان من نظر نیست، بر عربستان رونالدو آورده، بنزما آورده، نیمه عربستان در فوتبال داخلی خود کار بکنه. اما در امکان نیست کمک پیشرفت فوتبال ملی عربستان نه نیمارش بلکه به پیشرفت فوتبال داخلی و لیگ عربستان. فوتبال افغانستان در دنیا قدرتمندتر از لحاظ کریر نشان بده، از لحاظ فنی ژاپن ببینید تمام بازیکنهایش در لیگ های خارجی داره بازی میکنه. ایران امروز مثلا مهدی طارمی اینتر میلان لینک شده، مثلا سردار آزمون ایران در روم بازی میکنه، یا بازیکنای مثلا در لیگا و در پریمیر لیگ انگلیس. اینا او هم میتونه ادعا بکنیم که عربستان تیم ملی قوی داره. میفهمید بحث میز که برای خاطر مکفی ترازی رو برای تیم های کره جنوبی و ژاپن، اگر سه چانس بودم کره ژاپن، کره ایران، فکر میکنم که شانس های اول دوم سوم قهرمانی مسابقه بود.
بسیار عالی. و خطر افتش در چی میبینین با وجود که مدافع عنوان قهرمانی است و در دور قبلی در 2019 تانست که به مقام قهرمانی برسم مسابقاتی که میزبانی امارات برگزار شده بود، به نظر شما چرا قطر افت داشته؟
اون نمیاره در فوتبال هم پیشرفت نمیاره، یعنی نمیشه، اما کافی نیست که ما بیایم بگیم 100% پول گپ اول میزنه. هر کس پول داشت خوشبخت است، هر کس پول داشت قهرمان است، پول داشت بهترین است. قطر که بسیار سرمایه گذاری کرده، دلیلش واضحه. قطر میره بازیکنهای کشورهای دیگر رو میگیره، برایشون پاسپورت قطری میده میاره. خب تا کی میخوای کی کارو بکنه؟ من بهتر است قطر سر لیگ خود بار کنه. من بیشتر گفتم آمدن کریستیانو رونالدو به لیگ عربستان هیچ کمکی به پیشرفت فوتبال داخلی عربستان نمیکنه. آمدن به طور مثال خمیس رودریگز به لیگ قطر، یا ژاوی که مربی صد، یا امثال اون ستارهای فوتبال جهان که میان به قطر فوتبال میکنن یا عربستان، تیم ملیش نمیبینن. اینا باید سر لیگ خود بذارید. بیشتر براتون گفتم ژاپن، کره جنوبی، ایران بازیکنایشان از لیگ داخلی خود اون کشور ترانسفر شدن به اون. یعنی شما نگاه کنید، به طور مثال براتون میگم، سر ایران که بسیار از بازیکنایش مردم ما میشناسه، سردار آزمون از ایتو نیست که مثلا مثل ما بازیکنای مون وارد کنان شده آلمان و هلند باشه. مثلا فرشاد نور بچه خود بوده رفته هلند، او از لیگ افغانستان ترانسفر نشده، ما یک بازیکن نداریم از لیگ افغانستان ترانسفر شده باشه. یک اسلام الدین امیری رو داریم که هم کوچ کرده، هم با خانواده خود رفته به مهاجرت، اینا موجه فوتبال خود در هند ادامه داد. مگر ما تو پلیر نداریم که مثلا بازیکن تیم سرخپوشان هرات تیم تاجیکستان بخره، بعد از تاجیکستان میتونه روش کنه بره در امارات، از امارات بره به قطر، یک دم سر از اینتر میلان و ریال مادرید بیرون کنه. من بازیکن جوان کره و ایران شدن به لیگ های معتبر، این سرخپوشان قطر دیده نمیشه. معیز علی بهترین بازیکنش هست، قطری نیست، میفهمید؟ به این خاطر من اون قطر این میبینم که روی لیگ خود فوتبال برکنار بکنن، فوتبالیست قطری رو روش بدن، فوتبال قطری رو ارتقا بدن، نه که برن بازیکن از بیرون بیارن، استادی ماشین بسازن، سرمایه گذاری میلیون دلاری بکنن، ولی خب توانایی قهرمانی رو نداشته باشن. این مهم است من نظرم. قطر چارچ بسیار اندکی میبینم که حتی به جمع هشتی و مسابقات راه پیدا بکنه. به نظرم قطر اگر به یک تیم قدرتمند برخورد بکنه، به یک از این تیمایی که ما براتون نام گرفتم به مشکل خواهد.
درست. ما خیلی سریع میخوایم تازه ترین رده بندی که در تیم ها و در گروه ها البته به وجود آمده برای شنوندگان یک توضیح بدم که بازی قطر و تاجیکستان لحظات پیش به پایان رسید که قطر 1-0 تونست تاجیکستان را ببره و فعلا در گروه نخست صدر نشین است و با 6 امتیاز در جایگاه نخست قرار داره. چین دوم است با 2 امتیاز که 2 مساوی کسب کرده، تاجیکستان با 1 شکست و 1 مساوی سوم است و لبنان هم چهارم است. در گروه بی استرالیا صدرنشین است، سوریه دوم، ازبکستان سوم و هند چهارم. در گروه سوم ایران اول، امارات دوم، هنگ کنگ سوم و فلسطین چهارم. در گروه چهارم یا گروه دی ژاپن صدرنشین است، عراق دوم است، ویتنام و اندونزیا سوم چهارم هستند. در گروه ای اردن اول، کره جنوبی در جایگاه دوم قرار دارد، بحرین سوم است و مالزی در جایگاه چهارم. و در گروه آخر هم تایلند صدرنشین است و عربستان دوم و عمان و قرقیزستان سوم و چهارم. یک موضوع دیگرم که میشه یاد بکنم این که شنوندگان مطلع باشند که مسابقات جام ملت‌های فوتبال آسیا به تاریخ 10 فوریه به پایان میرسه و 24 تیم در این دوره از مسابقات حضور داره. البته نخستین باره که مسابقات در جام ملت‌های آسیا به صورت 24 تیمی برگزار شد برمیگرده به دور قبلی که افغانستان میتونست حتی در دور قبلی هم به این جام راه پیدا بکنه، ولی نه تنهایی که در جام قبلی نتونست راه پیدا بکنه که 24 تیمی شده بود برای نخستین بار، بلکه در این دوره که فعلا هم مسابقات به صورت 24 تیمی برگزار میشه افغانستان نتونست اشتراک بکنه. مشروف عزیز، ما بسیار زیاد میتونستیم که صعود بکنیم به ایشیا کپ. افغانستان چانس داشت که در این دوره از مسابقات حضور داشته باشه، ولی مردم ما متاسفانه از نتایج تیم ملی خیلی مایوس شدن و حالا باید خیلی زیاد صبر بکنن تا سال 2027 که چانسشان را یک بار دیگه به صورت ضعیف شاهد باشن یا نباشن.
مستقیمی که دارم من بیشتر از قطر برتون مثال دادم. قطر سال ما همه چیز باید مطابق با داشته ها و عملکرد مقایسه بکنیم. ما داریم میگیم قطر چون لیگ نداره نمیتونه مدعی قهرمانی باشه، عربستان چون لیگ نداره کریر ژاپن نداره، مدعی قهرمانی هست اما کریر ژاپن نداره. ژاپن به نظر من ژاپن کره جنوبی بدون نقطه و سوال دارن میدرسن، اما کشورهای دیگه علامت سوال دارن. در افغانستان ما علامت سوالات زیادی رو داریم. ما طلبا فقط میتونیم سود بکنیم به جام ملت‌های آسیا. فرق بین افغانستان و تاجیکستان بسیار زیاد از لحاظ مساحت، از لحاظ استعداد، از لحاظ جغرافیا، از لحاظ همه چیز. ما یک کشور کلانتر، ما یک کشور از هر لحاظ که شما فکر کنیم شاید، ولی از لحاظ اقتصادی پایین‌تر هستیم، از لحاظ جایگاه اجتماعی، از لحاظ امنیتی و از لحاظ رفاه اجتماعی ما خیلی پایین‌تریم از تاجیکستان. ولی ما مشکلات دیگه داریم که همون چیزی که تاجیکستان که کل کشور تاجیکستان امروز در جامعه تاجیکستان نیستیم. این همین تاجیکستان لیگ داره ولی ما نداریم. ما قبلا در مورد این مسئله صحبت کردیم. میکانیزم تشکیل تیم ملی فوتبال افغانستان اگر به همین منوال پیش بره ما هیچ وقت به جام ملت‌های آسیا صعود نمی‌کنیم. شما مورینیو رو که مربی کنید فایده نداره. الان چه دستگیر گفت که لیمیت فوتبال افغانستان نیست. این چه کم نداره. شما یک بازی هر بازی کنه بری از یک جای جام کنی بیاریش یک مربی خارجی رو بیاری که با قطعزی بزن قطعزی بزن نمود. میبینی اندونزی که به اندازه استعداد نصف فوتبال سای ما رو نداره چون لیگ داره کار کرده فوتبال امروز روی دقیقه دقیقه از روی لحظه است برنامه ریزی است. من با همین شرایطی که فوتبال افغانستان داره ما هیچ وقت به جام ملت‌های آسیا صعود نمی‌کنیم چون ما سیر شوان نیستیم. امکانات نداریم، پول نداریم، دولت نداریم، حمایت نداریم، وزارت نداریم، هیچ چیز نداریم. نه که حالی در گذشته هم نداشتیم، داشتیم، کافی نبود. برای رشد فوتبال کافی نیست. برای رشد فوتبال حرفه‌ای کافی نیست. چی میکنید برگزار میشه؟ گناه فدراسیون هم نیست. این همه چی کنار هم است. امروز مثلا بچه رئیس جمهور تاجیکستان رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان است، شهردار تاجیکستان است. مستقیما میلیون ها دلار به غیر از بودجه فیفا و اف سی در اختیار فدراسیون تاجیکستان قرار میگیرد. میلیون ها دلار یا سامانی پول خودشان را برای رشد فوتبال خود مجموعه ساختن، کمپلکس ساختن. مردم چی نداره؟ ما مردم رو از بیشتگی میبره. اصلا نمیدانیم این از ما رو نتایج تیم ملی حرف میزنیم. بیاین ببینیم که ما برای تیم ملی چیکار کردیم، ما برای فوتبال افغانستان چی کار کردیم. فوتبال کرکت واری نیست که 12 تا کشور باشه 24 تا با هم دیگه بازی کنن و نمی زیمبابوه باشه و آفریقای جنوبی باشه و آیرلند باشه و یک تورنمنت باشه کوالیفایی نداشته باشه، یعنی هر دفعه یک مسابقه از رنکی. ولی فوتبال خیلی شرایطش با دیگه رشته‌های ورزشی فرق داره که ما نمیتونیم افغانستان جزء کشورهایی بدانیم که مدعی برای صعود به جام ملت‌های آسیا.
فقط یک موضوع را که میخوایم یاد کنم این که اخیراً کرکت افغانستان عملکرد بسیار خوب داشت در جام جهانی، اگرچه بحث ما فوتبالی است ولی تانست که تیم‌های بسیار مطرح جهان را مثل انگلند را ببره.
بله
بسیار
خوب
بود.
کرکت هم تقریبا مثل فوتبال تشکیل میشه. کی تیم ملی کرکت در داخل کشور تمرین کرده؟ شجاع آرمان کی در داخل افغانستان بوده؟ محمد نبی ساخر کی در داخل افغانستان بوده؟ ما باید بتونیم برای رشد کرکت داخلی افغانستان کار بکنیم که ستاره ها تولید شوند. راشد خان آرمان تا چند سال دیگه برای ما راشد خان است؟
مثل مجیب رحمان یا رحمان لای گربت؟
کشور در داخل کشور باشد نه از بیرون. ببینید اکثریت بازیکنایی که توی تیم ملی کرکت ما سنیر قبول کنند پاکستان، ما از مغز کابل، ما بعد از مغز خوست، از بغلان، از کابل، هرات، از مزار، از داخل خود ستاره کرکت تولید کنیم روان بکنیم به تیم ملی، کاری که ژاپن میکنه، کاری که کوریا میکنه، کاری که هند میکنه، پاکستان میکنه. مسئله فوتبال نمیرم، کرکت ما در جام جهانی خوب بله سعیس ما تیمای زیاد را بردیم، مگر ما هنوز نمیتونیم با چهار تیم بر ما در فاینال بریم، ما در سیم فاینال بریم قهرمان بشیم. در جام آسیایی ما هنوز نمیتونیم بر ما بشیم. پیروزی در مقابل پاکستان مردم نه باید جشن بگیره، ما باید قهرمانی در آسیا را جشن بگیریم. چون میگیم ادعا میکنیم کرکت ما خیلی بالاست، نه شما ببینید چقدر میدرخشه در مسابقات با همه شرایط کم دو دانه مدال که تکواندو ما در مسابقات آسیایی بگیره دستاورد است. چون تکواندو کار ما غیر از مقیرتش غیر از شامتش دیگه چی داره؟ امکانات دارن نه، شرایط خوبی دارن نه، روحیه خوبی دارن نه، تشویق میشن نه. یعنی با شما ببینید من خودتان در کره جنوبی آشنایی کامل داریم، آیا محسن رضایی با کپتان تیم ملی تکواندو کره جنوبی در یک لول است از لحاظ آسایش، از لحاظ امنیتی، از لحاظ رفاهی، از لحاظ پیشرفتی و فقط از لحاظ استعدادی شاید بگیم یکیه؟ ولی او هم مدال بحث منیست که افغانستان در تمام رشته‌های ورزشی مخصوص فوتبال که یک بازی گروهی است، یک بازی پرچالش و پرچلنج، شغل مثل افغانستان رشدش پیشرفتش بسیار کار سختی و بدون حمایت دولت، بدون حمایت مستقیم حکومت ها و نظام ها رشد فوتبال امکان پذیر نیست. ما گذشته به سال در این مورد بحث کردیم، حالی که تیم ملی ما چرا در این مسابقات نیست، بله برای ما میگردن، ولی دوستی که میکنم که ما نداریم، یعنی همون کلیل همون رو مثل روی قضیه سار زیبا ما رو بشه فوتبال ما، ولی در درون هیچ چیز ما با هم دیگه متاسفانه مطابقت نداره که ما بتانیم به جام ملت‌های آسیا را پیدا بکنیم.
ولی حداقل خوشبختانه فوتسالیست های افغانستان تانستان که به جام ملت‌های آسیا در فوتسال را پیدا بکنن که به تاریخ 7 اپریل مسابقه هایشان آغاز میشه و قرار است که در گروهی که هستن با ایران
گذاشتم براتون گفتم در مصاحبه مختلف که اگر چرخی تولید مهاجرین ما در ایران متوقف شود، فوتسال ما هیچ حرفی با آسیا برای گفتن نبود. هیچ حرف.
من فقط مشروف عزیز، من یک نکته را پیشتر شما از کرکت چون یاد کردین یک کمک اگر روشنی بندازم، به خاطر از اینکه بعضی شنوندگان حتما از کرکت چون بعضیا مشنون آگاهی دارن، مخصوصا مردم، که مثلا بازیکنان مثل مجیب الرحمن، همچنان رحمان لای گربز یا اکرام علی خیل و خیلی از ورزشکارهایی که از 19 سال آمدن بالا و فعلا هم 19 سال افغانستان در سال 2022 جز 4 تیم برتر جهان بوده و کلن کرکترهای داخلی بوده، یعنی نشان میده که کرکت داخلی افغانستان بسیار زیاد توانمندی های خاص خودش داشته که
یکی ما برگزار نشده منظم بعد مسابقات و کلاب ها قابل تمرین داشته باشن. ما نظر بخش مثلا کرکت این از فوتبال بالاست یا فوتبال بالاست و کرکت بایی ستاره باید از درون کشمه انجام شود و چرخی نیدی مثل فوتبال باری که سال یک تورنمنت یک ماه یا حتی دیگه اشپگیزه کرکت برگزار میشه برای یک 20 روز تکامل. این خود درست نیست. ما باید چرخی دوری در فوتبال نگاه داریم و همه بکنه از تفارت رشد مکرد بشه.
درست، ما پیشتر در رابطه با فوتسال یاد کردم، حداقل اگر نظر شما را داشته باشیم تیمای ایران و کویت و بحرین با افغانستان همگروه هستند در جام ملت‌های آسیا، چانس افغانستان در مقابل تیم ها برای صعود به دور حذفی چقدر میتونه باشه؟
فوتسال یک بازی بسیار مهم است برای افغانستان، چون که ایرانی بازی میکنه، ایران قدرت آسیا و جهان، یعنی ما سبک تیم ملی فوتسال ایران با دیگران ما دارن انجام میدن بسیار خوب هم هست. باید استفاده کنیم از این چانس و فدا و فرصتی که داریم. خوشبختانه یک کمپ اختصاصی تیم ملی فوتسال در منچستر ایجاد شده که در واقع اونجا بسیار برای ما کمک میکنه. و بیشتر گفتم اگر میچرخی تولید فوتسال افغانستان در ایران متوقف شود، فوتسال افغانستان یه جرفی برای گفتن متاسفانه نداره که خوشبختانه با تاسیس آکادمی فوتسال تیم ملی در مشهد این شانس ایجاد بشه که بتونیم سالانه بازیکنهای زیادی را درون ایران تولید بکنیم، چون در داخل افغانستان فوتبال هم فرج است، ورزش هم فرج است، هیچ چیزی وجود نداره برای رشد. ساعت نونها و ولایات برگزار بشه، اینا فقط ساعتگیری جنبه هیچ کمکی به رشد فوتبال نمیده. ماهاست لیگ قهرمانان میگن برگزار میشه، همیان اتک انرژی در بلخ هست، بحث ما شما کجا و کجا رفت؟ اتک انرژی در بلخ هست، همیان تیم ابو مسلم فرا در کابل هست، هزاران دلار سرمایه‌گذاری کردن. من دیروز که منیجر اکادمی تیما گفت میزدم، میگه اصلا معلوم نیست لیگ قهرمانان برگزار میشه یا نمیشه، میگن پول نداریم. خب شما توقع دارین که تیم ملی همین کشور به جام ملت‌های آسیا صعود کنه؟ او اگر میخواین که قسم او 16 بازیکن از هلند و اروپا و نمیفهم امریکا جمع شه و بره در از کتیم تمرین کنه، این فوتبال ملی نیست، این به هیچ عنوان فوتبال ملی نیست.
درست، تشکر از اینکه وقت دادین به برنامه مشوف عزیز، سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
حال همکارم فرشته نگاه در مورد اضرار مواد مخدر و دوپنگ در رشته اتلتیک برای شما معلومات می‌دهد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
در برنامه قبلی وصل در مورد استفاده از مواد مخدر در رشته بایسکل رانی برای شما توضیحات داده شد. در این هفته می خواهیم که استفاده از مواد مخدر و خطرات آن را در میان ورزشکاران اتلتیک به بحث بگیریم. ورزشکاران اتلتیک که در سبکای گوناگون این رشته با حریفانشان رقابت می کنند، در مسابقات گوناگون از جمله قهرمانی تیم‌های ملی، مسابقات منطقه‌ای، بازی‌های قاره‌ای، قهرمانی در لیگ‌های معتبر اتلتیک، مسابقات قهرمانی جهان و در نهایت بازی‌های المپیک با استفاده از مواد مخدر باعث ایجاد سر و صداها و چالش‌های عظیم در این رشته شدند. با وجود آن که ورزشکاران از خطرات استفاده از مواد مخدر در ورزش و یا غیر ورزش کاملا آگاه هستند، اما اس خودخواهی و جاه‌طلبی در وجود بعض از آنان چهره های صاحب نام و سرشناس این ورزش را تبدیل به دزدان مدال های مهم ورزشی کرده است. کارشناسان ورزشی به این عقیده‌اند که هرگاه مدال از طریق دوپینگ کسب شود، آن مدال به عوض افتخار یک ننگ و لکه بدنامی هم برای ورزشکار به حساب می آید و هم برای یک ملت. زیرا با استفاده از بدترین و خطرناکترین مواد نیروزا که در ترکیب خود مواد کشنده مخدر دارد، نه تنها باعث فرسودگی وجودشان می شود، بلکه باعث تحریم های شدید در زندگی ورزشی و حرفه‌ایشان خواهد شد که ممکن است تا اخیر عمر از فعالیت های ورزشی کنار گذاشته شوند. مهمترین افرادی که در اتلتیک دست به دوپینگ زدند و باعث بدنامی آن شدند، یکی از آنان بن جانسن کانادایی است که در دوش 100 متر و در بازی المپیک 1988 سیول طلایی شد، ولی پس از بررسی مدال طلایش را گرفتند و از این رویداد بدون کسب نتیجه حذف شد. همچنان ماریون جونز از امریکا که در بازی‌های المپیک 2000 سیدنی در سبک‌های 100 متر، 200 متر، 400 متر تیمی و خیز دور موفق به کسب 3 طلا و 2 برنز شده بود، از سوی مسئولین برگزاری مسابقات متخلف شناخته شد و دوپینگ وی مثبت اعلام شد. وی همه مدال‌هایش را از دست داد و دست خالی به کشورش برگشت و مردم هم از وی به نیکی یاد نمی‌کنند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد شما عزیزان را به خداوند منان می سپارم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
چشمک به من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیاه چشمک به من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیاه چشمک به من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. تو بیا بالا بدار ما ببینم خدا دیتا
شوران نبتا به پامونگا بتا سیا چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردائی گفتم نمیزنی سیا چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردائی گفتم نمیزنی نگار نگار دل رو با